أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا لا أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. صدق الله العلي العظيم. در بحث مبانی فقه خانواده و سپس به بحث رسیدن به سپس رسیدن به بحث اهداف خانواده به اینجا رسیدیم که سیاست های 16 گانه مقام معظم رهبری در زمینه خانواده که اخیراً اعلام شده مورد مطالعه و بازنگری قرار بدیم و با توجه به اهمیت بحث اهداف با این نگاه به این سیاست ها پرداختیم و روشن شد که توجه به این اهداف چگونه نگاه فقیه را وسعت میده و در زمینه عملی شدن این اهداف با کلیه ابعاد مرتبط به این خانواده ناگزیر است یک فقیه که ارتباط تنگاتنگ را ببیند و نسبت به هر بعدی اقتضاعات آن را ملاحظه کند. و از این سیاست های 16 گانه 7 مورد را مرور کردیم و الان رسیدیم به 8 موردی که در این سیاست گذاری مطرح شده. تعبیر اینه: ایجاد فضای سالم و رعایت روابط اسلامی زن و مرد در جامعه. خب با توجه به این که این خانواده وقتی که هر یک از اعضای خانواده که نسبت به هم محرم هستند بیرون از خانواده وارد فضای جامعه میشن، معلومه اون آزادی هایی که در خانه دارند از نگاه از لحاظ اسلامی این آزادی ها رو در خارج از خانه ندارند. و مثلا موضوع حجاب که از مباحث بسیار مهمه، حالا حجاب شرعی پوششی یا بقیه مواردی که به نوعی به حجاب ربط دارند و اون بحث عفت عمومی را در پی دارند. خب روابط زن و مرد در خانه با روابط آنها بیرون خانه و روابط آنها با دیگران، یعنی زن با دیگر مردان و مرد با دیگر زنان، به گونه ای باید باشه که این رابطه رابطه سالم از لحاظ شرعی باشه و بودن فضای سالم و محیط سالم خارج از خانواده تأثیر زیادی میتونه روی روابط زن و مرد در داخل خانواده داشته باشه. و فضای ناسالم جامعه آثار منفی روی روابط و روی استحکام خانواده و همینطور مباحث دیگر، پویایی خانواده و آرامش خانواده میتونه داشته باشه. لذا یکی از وظایف نظام و دستاندرکاران نظام تلاش برای ایجاد این فضای سالم است. و همینطور یکی از وظایف خود خانواده ها کمک در ایجاد این فضای سالم میتونه باشه. و این معناش این است که ما وقتی که بحث خانواده را مطرح میکنیم باید محیط زیست خانواده از لحاظ بشری و انسانی و کلیه عناصر تأثیر گذار بر خانواده را هم مد نظر قرار بدیم و آثار روابط خارج خانه را بر داخل خانه با دقت رصد کنیم و آسیب شناسی کنیم و آسیب زدایی داشته باشیم. هرچند سلامت محیط خانه هم خودش یک عنصر بسیار مهمی است برای حفظ این فضای سالم در خارج از خانه می باشد، یعنی به اندازه ای که مرد و زن از لحاظ عاطفی و جنسی همدیگر را داشته باشند و سیراب کنند و اشباع کنند، در سلامت رفتارشون بیرون خانواده میتونه تضمین کننده عدم انحراف اونها و عدم خروج از ضوابط شرعی باشه. مثلا سلامت ارتباط از لحاظ محرمات چشمی یا زبانی و تحریکات شهوانی که یکی از آسیب‌های مهمی است که در بیرون محیط خانه ممکنه فراهم بشه، در محیط‌های کار بسته یا شبه بسته که متاسفانه این محیط‌ها میتونه فضای ناسالمی را برای زوجین و خطراتی را در پیش داشته باشه. لذا میبینیم بحث خلوت با نامحرم بدون وجود ثالث یا عدم امکان رفت و آمد میتونه یکی از اون شاخصهایی باشه که هشدار به ما میده که طبق برخی روایات که اگر چنین حالتی به وجود بیاد، در روایتی داریم که شیطان میگوید من سومین فرد این جمع خواهم بود، یعنی وسوسه های شیطانی کار خودش را میکنه و میتونه آسیب بزنه به این رابطه ای که رابطه کاری ظاهران، ولی به ناهنجاری های رفتاری و اخلاقی ممکنه کشیده بشه. خب پس این بحث ایجاد فضای سالم یک بحث بسیار مهمی است که وظیفه جامعه است، وظیفه مسئولان جامعه و وظیفه خود خانواده هاست که در ایجاد این فضا میتونن سهیم باشن. محور نهم، رابطه اقتصاد و خانواده را هم مد نظر قرار داده و فرمودند که ارتقاء معیشت و اقتصاد خانواده ها با توانمندسازی آنان برای کاهش دغدغه های آینده آنها درباره اشتغال، ازدواج و مسکن. خب چند نکته در این سیاست مطرحه. اینکه معیشت و اقتصاد خانواده ها باید ارتقا پیدا کنه، رو به جلو باشه و دغدغه های افراد خانواده درباره اشتغال و ازدواج و مسکن که اینها لوازم یک زندگی مطلوب و سالم می باشند. خب اینجا نظام اسلامی و دولت اسلامی باید برای ارتقاء معیشت خانواده ها برنامه ریزی کنه. و اونها را توانمند کنه. یعنی هدف از این ارتقا یک خانواده توانمند باشه و این خانواده توانمند نسبت به دغدغه های آینده فرزندانشون باید این دغدغه ها به حد اقل برسه. یعنی زمینه اشتغال باید فراهم بشه، زمینه ازدواج فراهم بشه، زمینه مسکن فراهم بشه. خب ما میدونیم برخی از انحرافات معلول فقدان درآمد و اشتغال، یا اگر درآمد اشتغالی باشه به دلیل فراهم نبودن فرصت های مناسب ازدواج انسان به انحراف کشیده میشه، یا اگر جایی برای سکونت و آرامش و زندگی نداشته باشه، امنیت جانی، مالی و روانی فرد به خطر میفته و باعث آسیب های جدی میشه. اینجاست که نظام نسبت به اقتصاد خانواده ها میتونه، یا شاید بگیم حتما مسئولیت داره و باید زمینه های این ارتقاء معیشت و اقتصاد را فراهم کنه تا اینکه ما بتوانیم شاهد کاهش انحرافات باشیم. و همچنین نه فقط انحرافات کاهش پیدا میکنه، به تحکیم روابط خانوادگی و به تحکیم ارتباطات میان اعضای خانواده ما خواهیم رسید. سیاست دهم. ببینید این سیاست مربوط به مشاوره است. این از همون مباحثی است که در احکام به مثلا فقها اشاره کردند که لزوم فراگیری و تعلم احکام معاملات برای یک کسی که میخواد به کسب و درآمدزایی بپردازه به عنوان مقدمه عدم وقوع در حرام یا مقدمه واجب. اینجا هم برای تشکیل کارون خانواده، حالا مستحب یا واجب، حالا واجب به عنوان ثانوی هم میتونه باشه، حتما باید زمینه و امکان مشاوره گرفتن برای افراد در سه مرحله از زندگی، قبل از تشکیل خانواده و حین تشکیل خانواده و پس از تشکیل خانواده. بعد ایشون فرمایند نظام مشاوره ای، یعنی این مشاوره به صورت یک نظام در بیاد و یه امر که نهادینه شده باشه و این سامان پیدا کنه. الان مشاوره قبل از طلاق داده میشه، یا مشاوره ژنتیکی فقط مثلا داده میشه برای جلوگیری از بعضی از امراض، در حالی که به یک مشاوره شامل و همه بعدی لازم هست و نیاز وجود داره. و این مشاوره فقط برای مسائل جسمی نباشه، مسائل معنوی، مسائل فنی مربوط به زندگی خانواده نیز این مشاوره میتونه گسترش پیدا کنه، چون هدف تشکیل خانواده سالم و یک کانون قدرتمند و پویا و مستحکم هست. لذا فرموده ساماندهی نظام مشاوره ای که الان نداریم متاسفانه و آموزش قبل حین و پس از تشکیل خانواده که این آموزش ها به طور رسمی یا به طور نهادینه شده و به طور حساب شده کی مشاوره بده، چگونه در چه زمینه های مشاوره داده بشه و چگونه جوانان هدایت پیدا کنند، خود این آموزش فراوانی میخواد و دوره‌هایی برای تربیت مشاورین مناسب ما نیاز خواهیم داشت. فرمودن و تسهیل دسترسی به آن، به این مشاوره بر اساس مبانی اسلامی ایرانی در جهت استحقاق خانواده. الان یکی از جاهایی که برای مشاوره میدن قبل از طلاق و فقط یک عده جوانی که اصلا وارد نیستن یا اگر هم وارد باشند خیلی در فکر تحقق اهداف و آرمان‌های نظام اسلامی نیستن. اینجوری که نقل میشه یه فرمیه، یه 50,000 تومان میگیره این مشاور، فرم میده، اونا آمادگی خودشون رو برای طلاق اعلام میکنن، این هم میرسه طلاق لازمه یا بلا مانعه و میرن دادگاه و دادگاه بر اساس این مشاوره عمل میکنه. یعنی شده منبعی برای درآمد و کسب برخی از افراد سودجو بدون احساس مسئولیت. این 50 تومان برای یک مشاوره مهم و ضروریه که باید وقت بگذاره و حوصله کنه و مشکل اینها رو حل کنه. برای حال این یکی از موارد بسیار مهمی است که مقام معظم رهبری در اینجا به او یک توجه ویژه به یک بند مخصوص برای نظام مشاوره اعلام کرده. عملی شدن این خودش راهکارهای فراوانی می‌طلبد و برخی از افراد مسئولیت پذیر و حساس نسبت به این موارد طرح‌هایی هم دارند که چگونه بتوانیم با حداقل امکانات حد اکثر بهره‌وری از نظام مشاوره را ما داشته باشیم. مورد 11 تقویت و تشویق خانواده در جهت جلب مشارکت خانواده برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های کشور در همه عرصه‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و دفاعی. خب این بند در حقیقت به وظایف خانواده نسبت به نظام و دولت اسلامی توجه داره. خب در بندهای قبلی وظیفه نظام و دولت اسلامی را نسبت به خانواده تبیین کرده و اینجا وظایف خانواده را نسبت به دولت، یعنی ما وقتی که حقی برای خانواده قائل میشیم در مقابل این حق وظایفی هم باید مطرح بشه. خب اگر نظام مشاوره را فراهم میکنه، اگر در فکر ارتقاء معیشت و اقتصاد خانواده باید حرکت کنه، اگر نظام حقوقی را تکمیل میکنه و همچنین در آموزش و پرورش این افراد خانواده سرمایه گذاری میکنه و کمک میکنه، خب طبیعیه که این خانواده‌ای که تشکیل شد و تقویت شد و رشد کرد طبیعتا این خانواده به عنوان یک عنصر مقوم و اساسی در جامعه مطرحه، یک رکن، یک پایه است. با این نگاهی که مقام معظم رحمه دیگه شده کردن، یک پایه محکمیه. این پایه محکم نقشش این است که خودمحور و خودخواه نباشه، یعنی باید بازدهی داشته باشه. بازدهی این خانواده هم برای خودش، هم برای نظام و برای جامعه اسلامی باید روشن باشه. قرآن کریم می‌فرماید ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. ما برای پارسایان و انسان‌های متعهد و مسئولیت پذیر الگو باشیم و امام و پیش قدم و پیشرو باشیم. این نقشی است که خانواده در جامعه باید ایفا کنه. خب حالا این را اگر ما باز باید بکنیم و ترجمه کنیم، اینجور می شود که باید برای پیش برد برنامه های کشور خانواده مشارکت جدی داشته باشه، در عرصه های فرهنگی، در فرهنگ سازی کشور، در تعمیم فرهنگ صحیح، در کارایی و اشتغال و تولید اقتصادی نقش خواهد داشت این خانواده. وقتی که افراد او و اعضای این خانواده کسل نباشند و احساس مسئولیت کنند و برن در تولید کشور سهیم باشند، حالا با کارهایی که تولیدهای کوچک در خانه یا در کارخانه یا در یک محیط آموزشی یا در یک محیط پرورشی یا در محیط هنری، در هر یک از بخش‌هایی که جامعه نیاز داره، در بخش درمان، بهداشت، در بخش صنعت، در بخش کشاورزی، در هر بخشی که در بخش تجارت، در هر بخشی که امکان فعالیت هست، خصوصا اگر دولت برنامه‌ریزی کرده باشه برای فعالیت‌های اقتصادی و اولویت بندی کرده بر اساس استعدادهای افراد، که این بهترین گزینه خواهد بود که نظام اشتغال را سامان بده و تناسب میان نیازهای کشور و جامعه و نیازهای داخلی، نیازهای بین المللی و نیازهای خود خانواده ها و استعداد افراد، اگر چنین آیتم هایی در نظر گرفته بشه، خب خانواده ها میتونن در عرصه های اقتصادی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی و دفاعی کشور نقش داشته باشن. این دفاع در دفاع مقدس یا در هر فرصتی که کشور یا اسلام نیاز به دفاع داشته، بیشترین نقش را خود خانواده ها داشتن در تربیت افراد با انگیزه برای دفاع، مسئولیت پذیر و آماده جانبازی و فداکاری و شهادت. و در حقیقت این خانواده های الگو و خانواده های مسئولیت پذیر بودند که در این چند دهه حافظ اصلی نظام اسلامی بودند. خب این نقش باید مورد توجه قرار بگیره و بیشترین و بهترین برنامه ها براش در نظر گرفته بشه و تقویت بشه این بعدی که خانواده میخواد در آن نسبت به جامعه سهیم باشه و ایفای نقش داشته باشه. و به این ترتیب ما رابطه متقابل خانواده و جامعه خانواده و نظام اجتماعی اسلامی و همچنین خانواده و دولت و بالعکس دولت و خانواده، یعنی کارگزاران نظام نسبت به خانواده، نظام اجتماعی ما نسبت به خانواده، احساس مسئولیتی که جامعه باید نسبت به خانواده داشته باشه، هرچند که خود جامعه از خانواده ها تشکیل شده، اما یک فرهنگ عمومی در جامعه، یک احساس مسئولیت عمومی در جامعه به عنوان جامعه نسبت به خانواده ها و بالعکس، این میتونه بیشترین همافزایی و بیشترین فرصت ها را برای ارتقاء خانواده و جامعه و همچنین خود ارتقاء افراد، تشکیل دهنده خانواده ها و جامعه به وجود بیاره. و این آیات قرآن کریمی که همیشه می فرماید والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، در همین زمینه قابل فهم بهتر و این ارتباط فرد و خانواده و جامعه را نسبت به یک دیگر، یعنی هم وظایف هم حقوق موجود نسبت به یک دیگر را خوب مطرح کرده باشه. و آیات دیگری که در این زمینه وظایف اجتماعی را بیان کرده، یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و اتقوا الله لعلكم تفلحون، که هم صبر و پایداری مطلوبه، که خانواده خیلی میتونه نقش در تربیت افراد صبور داشته باشه، مصابره و کمک کردن یک دیگر بر صبر و پایداری و استقامت، باز خانواده ها میتونن در اینجا نقش بسیار خوبی ایفا کنن. و همچنین در ایجاد تقوای مطلوب که هم آیات موجود در سوره آغاز سوره نساء در سوره حجرات و در همین سوره فرقان که تلاوت شد، بیشترین نقش را در ایجاد تقوا، تقوا یعنی تعهد، مسئولیت پذیری و پایبندی به حلال و حرام خدا که نشان دهنده تکامل این انسان با تقواست، بیشترین نقش را این خانواده میتونه داشته باشه، زیرا که در این آیه شریفه آرزوی و همچنین دعا، دعا که نشانه نیاز و این نیاز نشانه امکان تحقق چنین هدفی، که انسان‌ها از این دل این خانواده ها در آرزوی رسیدن به امامت و پیشوایی متقیان هستند. پس خانواده این که انسان متقی پرور و انسانی که خانواده ای که متقی پروره و انسان با تقوا را پرورش میده، این خانواده وقتی تقویت بشه و پویا باشه و مقتدر باشه، این خانواده میتواند بهترین انسانها را پرورش بده. و در تاریخ هم شاهد این تحول و این نقش بودیم، خانواده ای که حسنین را تربیت کرد و به دنیای بشریت عرضه کرد، به جز از علی که آرد پسری ابو العجائب که علم کند به عالم شهدای کربلا را، و به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا. ببینید این زینب کبرایی که تحولی در جهان بشریت به وجود آورده، اینا فراورده های همین بهترین خانواده‌ای که قرآن در سوره انسان یا سوره ابرار یا سوره دهر توصیفشون کرده. این ترسیمی که قرآن از این خانواده می‌دهد محصول این خانواده را هم به رخ جهانیان می‌کشد. و به جایی میرسد که خداوند مثبت بودن این خانواده و سالم بودن، مثبت بودن و الگو بودن این خانواده را امضا میکند و نتایج و پرباری که این خانواده برای بشریت داشته اینها را خداوند تضمین شده اعلام میکند. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. این نگاهی که قرآن به ما میده درباره اهل بیت علیهم السلام و این خانواده نبوی که دست پرورده پیامبر خاتم صلی الله علیه و سلم هستن، بهترین الگو و بالاترین نقش ها را در زندگی اجتماعی و در حتی برای کلی جامعه بشری در طول تاریخ داشتند. امیدواریم با همین نگاه جامع و عمیق بتوانیم یک شاهد یک تحولی در این عرصه باشیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد
وآل محمد.